گفت دیدی اینجا این کارو کرد، دیدی اونجا، بقیه رو نمیتونه ببینه.
آها.
چون بقیه نظر اینو نقض میکنن.
درست.
این باعث میشه اون فکر غیر کارآمد تو ذهن تثبیت بشه. حالا چی کار کنیم؟ یه تحلیلی ارائه دادیم درک درست از موضوع داشته باشیم. ببینید گام اول اینه که بپذیرید.
چیو؟
که عروس ما نسبت به ما ذهنیت منفی داره و ما موظف نیستیم ذهنیت او رو تغییر بدیم.
آها.
چرا ما باید ذهنیت دیگران رو تلاش کنیم تغییر
خیلی راحت میشه آدم.
خیلی ذهنیت من کار خودم رو میکنم، من مگه برای ذهنیت او کاری میکنم؟ من اگر دوست دارم رابطه سالمی برقرار کنم، برقرار میکنه. حالا او منفی برداشت میکنه، خوبیارم منفی برداشت میکنه، دیگه مشکل خودشه، به من چه، خودش اذیت میشه، من که اذیت نمیکنه.
خب
دو، ارتباطم با این آدم فعلا بدون انتظار و بدون قضاوت باشه. بالاخره شما میدونید دیگه ذهنیتش منفی شده. اگر محبتی کردی تشکر نکرد، بد قضاوت کرد، شما قضاوتش نکن، بگو به خاطر ذهنیتشه. بنده
شما
خدا
یه جمله دارید میگید، ولی آدم ها تا بخوان به همین یه جمله برسن گاهی موهاشون سفید میشه و نمیرسن، و اون هم عدم قضاوته.
آره.
سرسخت ترین مشاورهای دنیا هم گاهی دچار قضاوت میشن.
بله.
ما که دیگه علم و دانشی نسبت به اونها نداریم، یعنی اونها عمرشون رو گذاشتن برای یعنی در واقع امثال حضرت علی رو دارم عرض میکنم. و این عدم قضاوت کردن، من فکر میکنم برنامه ها باید براش بسازیم.
بله. شروعش اینه. ببینید اسلامم خیلی توصیه میکنه، اسلام عزیز توصیه هاش طلاییه. حسن زن، حسن زن یعنی چی؟ یعنی میگه بد قضاوت نکن،
یعنی همه خوبن مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
شما میگید اون ذهنیتش منفیه، خب خودتون حداقل اون کارو نکنید.
درست.
آن چیزی را که برای خود میپسندی که او ذهنیت مثبت برای تو داشته باشه، برای دیگران هم بپسند، تو ذهنیت مثبت بهش داشته باش. ارتباط و رفتاراتونو شما محبتتون بدون توقع بازخورد مثبت انجام بدید.
درست.
چرا میگید من زندگی برادرم رو دوست دارم، اینم بالاخره ناموس برادرمه، همسر برادرمه، نسبت به من منفیه بنده خدا دیگه. و در نهایت اگر دیدید که بحث جدیه، گاهی ما میگیم که یک فضای ارتباطی باید با آدم ها بدیم، یه فاصله ای ایجاد کنید. گاهی وقتی فاصله ارتباطی میدیم، حضورمون کمرنگ تر میشه، گفتگوهامون کمرنگ تر میشه، ولی صفر نمیشه ها، قطع ارتباط نباید معناش بید. او فرصت تجزیه تحلیل جدید پیدا میکنه، احساسات ناخوشایندش فروکش پیدا میکنه. تو این زمانم با برادرتون صحبت کنید، بگید اگر راجمه با بد گفت، اومد باهات درد دل کرد، سمت ما رو نگیر، بذار پیش تو بگه. ما اصطلاحا میگیم کاتارسیز، یعنی تخلیه هیجانی شدن. بذار بگه آروم بشه. اگر پیش تو بگه آروم بشه، با ما روابطش بهتر خواهد شد. پس چی شد در نهایت؟ یک فاصله ارتباطی، اجازه بدیم، فرصتی بدیم، زمانی بدیم، فضایی بدیم و بتونه ذهنیت و اون احساسات منفیشو یه مقدار آرام کنه. امیدوارم همینها کمک کنه.
انشاءالله. گفتن به نظر شما درس خوندن خوبه برای یه خانمی که یک دختر 5 ساله داره و خودش هم 24 سالشه، یا به نظرتون وارد بازار کار بشه؟ نظرتون در مورد حوزه علمیه چیه؟
ببینید بستگی به شرایط زندگی و نوع تأمل تفکر داره، ولی در خانه بودن رو نمیتونید بگید یه درجه کمتر از فعالیت‌های بیرونیه، که بعضی وقتا شاید بگیم بیشتر هم
هست.
باشه. اما فعال بودن مهمه. این که شما دغدغه دارید و اینو پرسیدید خیلی مهمه. متاسفانه ما در ایران فقر حرکتی در بین بانوان داریم. متاسفانه میزان استفاده از فضای مجازی، از گوشی‌های تلفن همراه در بین خانم‌ها خیلی داره رشد میکنه. توی خونه یک خانم باید فعال باشه. من میگم خانم تو خونه باید به خونش برسه، ترتمیزش کنه، دکوراسیون هی عوض کنه، نمیگم چشم هم چشمی کنه، ولی همینو که داری یه روز مبل این ور چیدی، یه روز اون ور بچین، اصلا خونه نشاط پیدا میکنه. تو خونه فعال باش، غذاهای جدید درست کن، کیک بپز، نوشیدنیهای جدید درست کن برای خونه، بذار بچه‌هات ذوق کنن با چیزای جدید، همسرت ذوق کنه. فعال بودن مهمه. حالا بیرون از خانه شرایطشو دارید، جوان هستید، شرایط زندگیتون ایجاب میکنه، همسرتون موافق و همراهه، چون کار کردن یک خانم با بچه در بیرون از خانه خیلی همراهی همسر رو میخواد. خب همراهی ها رو داره. خب بیرون درس بخونم یا کار کنم؟ ببینید هر دو یه سری مزایایی داره، ممکنه یه سری معایبی هم داشته باشه. اینکه شما کار کنید، بالاخره یک درآمدی کسب میکنید و یک در واقع کمکی برای زندگی خودتون میشید. اما اگر درس بخونید، شما الگوی بسیار خوبی برای بچه‌تون میشید. بچه‌ها اولین و مهمترین تماشاگران ما هستند در این دنیا.
درسته استاد عزیز، میگن که من شنیدم، البته نمیدونم چقدر درسته، اسلام دستور اکید داده که خانم وقتی میخواد بیرون از خانه کار بکنه نباید برای خونه کم بذاره، برای داخل خونه. این چجوری نظر
من
شما؟
من به نظرم هم آقا و هم خانم اینطوری.
آها،
یعنی حتی آقا که میگیم وظیفش، خانم وظیفش نیست در اسلام.
وظیفش
نیست که پول در بیاره خرج زندگی رو بده. در نگاه اولیه اسلام، خب بر عهده آقا گذاشته، نفقه بر عهده آقاست.
درست.
خب ولی به همون آقا هم میگه نباید از خونه زندگیت بزنی. ما تو روایتی که تقسیم زمان داره میگه یه زمان مخصوص خانوادته. خانومی هم که بیرون کار میکنه و با آقا این رو تصمیم رو رسیدن، هم باید هزینه و درآمدی که به دست میاره خرج زندگی کنه. درسته. نه اینکه چون من وظیفه نداشتم نفقه گردن توی همش باید گردن تو باشه. نه، با هم داریم خرج زندگیمون میکنیم، ولی خب با یک تفاهمی، با یک درصدی این کار رو انجام میده. درست. و یک سریش جوانب داره، قبلا گفتیم، بازم سوال بود راجبش خواهیم گفت. حالا مخاطبین اگه بازم تو این زمینه سوال دارن برامون بفرستن، در مورد اینکه اگر خانم درآمد داره چه جوری تو خونه
مدیریت.
قبلا داشتیم. آره. چندین قسمت قبل، ولی بازم اگر سوال بود در خدمتیم.
آره.
پس چی شد؟ چه خانم چه آقا باید تعادل ایجاد کنن. افراد تفرید همه جا بد، باید این تعادل رو ایجاد کنن. اما گفتم قسمت بعدی سوالشون حوزه چی؟ نظرمون راجع به حوزه علمیه چی؟ ببینید تحصیلات دینی و حوزوی خیلی کمک میکنه به انسانها که به یک هویت ثابت و ماندگار برسن و احساس ارزشمندی بهشون میده.
موافقم، خیلی موافقم.
طلبه ها خیلی احساس ارزشمندی دارن. دیدید شما؟
بله.
خب مجری رادیو معرفیت خیلی روحانی دیدید، خیلی طلبه دیدید تو.
بله.
قم زندگی میکنید. ببین خیلی عزت نفس بالایی میده. بعضا میگن که خب اینا چرا، چجوری اینطوری میشن؟ خاصیت مفاهیم و معارف دینی فهمیدن اینه، به انسان عزت نفس میده، چون رابطه رو میتونه با خدا تصحیح کنه. پس این یه فرصت طلایی میتونه بشه، به خصوص حوزه علمیه خواهران، رشته های جدید کاربردی در حیطه دین. مثلا ما در حوزه علمیه خواهران، جالبه بدونید، در سطح 3 که مثل کارشناسی ارشد میشه، مشاوره خانواده اسلامی داریم، رشته است و کاملا نظام علمی کشورم پذیرفته و یک مدرک معتبری هم داره. تو زمینه تفسیر، کلام، رشته های متنوعی تو حوزه خواهران است، حتما انجام بدید.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
پرسمان 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
گفتن که اگر بخوایم حال دل همسرمون رو خوب کنیم چه کاری باید انجام بدیم؟ حالا خانم یا آقاش رو مشخص نکردن و مهم هم نیست.
آره چقدر سوال حال خوب کنیم.
خیلی
سواله.
داریم در مورد حال خوب جواب میدیم.
خیلی ساده یه جمله. ولی سوال کاربردی و خوب. من 5 تا نکته میگم سریع.
بفرمایید.
5 تا نکته برای اینکه حال همسرمون رو خوب کنیم. وقت‌های دو نفره با کیفیت. حداقل در روز 1 ساعت. حالا این 1 ساعت رو خورد کنید، 2 تا نیم ساعت، 4 تا یه ربع. با کیفیت یعنی چی؟ گوشی کنار، تلویزیون خاموش، من و توییم، فقط با هم حرف بزنیم،
گفتگو کنیم، پارک بریم،
بریم بیرون قدم بزنیم. فقط این ساعتم، مثلا بریم به خانممون بگیم امشب خانم از ساعت 8 تا 9 هم مال توه، بیا با هم حرف بزنیم، میخوای بریم بیرون قدم بزنیم. اصلا گفتنش هم حال آدمو خوب
آره.
میکنه نه
آره.
خانوم بیاد بگه که آقا امروز از این ساعت تا این ساعت من مال توه، گوشیم کنار، تلویزیون کنار، هر چی میگه انجام بدیم، حرف بزنیم، با هم چیزی درست کنیم، با هم بریم بیرون. دو، گوش دادن به هم. آدم ها نیاز دارن دیده بشن، شنیده بشن. به حرفای همسرمون گوش بدیم، همسرمون تغییری در خودش ایجاد میکنه، ببینیم، بهش بگیم این رو. سه، تأیید احساسات و همدلی. یعنی چی؟ یعنی بگیم حق میدم ناراحت بشی، عصبانی، حق میدم عصبانی بشی. آقا یعنی چی حق میدم؟ به نظر من علکی عصبانی شده. احساسات دست ما نیست، اختیاری نیست. تو حق داری عصبانی بشی، ولی حق نداری پرخاشگری کنی. این ورشو بگید، آدم احساساتشه. اونقدر آدم حال آدم ها خوب میشه. حق داشتی ناراحت بشی، حق داری عصبانی بشی. احساس میکنه درک شدم. آره. احساس میکنه نقد نمیشم.
یاد اون دیالوگ یا گفتن استاد شکیبایی مرحوم شدم که آفره. میگه تو حق داری عصبانی باشی، حق داری قهر باشی، ولی حق نداری حرف نزنی.
آفرین آفرین. یعنی یه سری چیزهای این کوچولو، یه کلمه اینقدر، حق داری عصبانی باشی. آها. خیلی حال آدمو خوب میکنه، از خشمو میاره پایین تو طرف مقابل. این سه. چهار روم، قدردانی و بیان نقاط مثبت. آقا یه غذا پخته جلوم گذاشته، یه لیوان آب سرد اومده، زبانه، مگه ما نمیگیم لوح تقدیر مینویسیم برای همدیگه، مینویسیم هر کسی از مخلوق تشکر نکنه از خالق تشکر نکنه.
واقعا همینطور.
خب این آدم داره زحمت میکشه، از بیرون یه کیلو سیب زمینی خریده، دو کیلو پیاز خریده،
یه پریز عوض کرده، یه لامپ عوض کرده،
یه تشکر دارم. آره. شما گرم، دستت درد نکنه، غذا پخته، غذا رو میخوره میره لم میده. آقا یه تشکر بگو، بذار حداقل بچت یاد بگیره. آها. بعد از ته دل بگو، بذار بچسبه بهش.
و نقطه مقابلش هم آقا. بله یعنی بله. یه کار کوچیک تو خونه انجام
آره
میده.
آره خانومت غذا پخته، این کارو. آها. آقا این کار تو خونه داره یه کاری میکنه، آشغالا رو برداشته ببره.
درسته.
دست شما درد نکنه. چقدر خونه کثیف شده بود، اینا رو بردی، بوی بدی داشتن میدادن، خوب شد. و پنجمین و آخرین، ابراز عشق و محبت. از محبت خارها گل میشه.
خیلی سخته استاد.
آقا رسول الله گفتن دوستش داری بگو.
خب خیلی سخته این.
بعد جالبه، ما میگیم که باید دوستش داشته باشم بعد بگم.
آها.
آقا رسول الله میگه بگی باعث میشه که محبت زیاد شه.
خیلی جالبه. این که گفتم سخته، برای آقایون میگم. گاهی اوقات میگن که ما خرج خونه رو میدیم، لباس براش میخریم، هر کاری دلش بخواد انجام میدیم، بیرون میریم، براش کم نمیذارم. دیگه خودش باید بفهمه من دوستش دارم.
خیلی خوبه. اینها زبانهای عاشقانه است. من بهت اهمیت میدم، وقت میذارم، عالیه.
ولی گفتنش یه لطف دیگه است.
من میگم که متنوع باید. اگر شما به یه نفر نمیدونم بهترین غذا چیه، مثلا غذای شیش لیگ، نمیدونم چی میگن، چی بگیم، یه غذای خیلی عالی بدیم به یه آدم.
ما معمولا میگیم
بره بریونی،
بوقلمون.
شما لورا خیلی گوش خورید، بره بره قشنگ درسته. بره. اما اگر اینو هر روز در یک ماه هر وعده غذایی اینو بده بهش،
خسته میشه،
زده میشه.
آره.
متنوع باید باشه. درسته. بیان عاشقانه هم گاهی عملیه، گاهی با وقت گذاشتنه، گاهی با حمایت کردنه، گاهی لمسیه، گاهی در آغوش گرفتنه و گاهی گفتنه. متنوع استفاده کنیم، یه جا قویم. آها. یه جا ضعیف، اونور تمرین کنیم، میشکنه راحت. یعنی ده بار بگی بعدش ساده میشه. یه بار یه خاطره تعریف کنم. خلاصه یه آقای اومده بود نمیتونست بگه دوست دارم، بعد هی ما باهاش تمرین کردیم، گفتم جلو آینه فکر کن همسرت بگو دوست دارم، این تمرین را. بعد یه موقعی چند جلسه که گذشت از اون ور بوم افتاده بود، میگه با واسطه نه، اون موقع که اصلا نمیگفتی، نه الان که به رگبار بسته. این صده رو در درون خودمون بشکنیم، از این منطقه ایمنی که برای خودمون ساختیم رد بشیم، در جلو رشد وجود داره.
خیلی ممنونم از شما استاد گرانقدر، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
و از شما شنوندگان گرامی ضمن سپاسگزاری خداحافظی میکنم. انشاءالله که سعادتی باشه در هفته بعد هم در کنارتون باشیم و در کنارمون باشید و سوالاتتون رو هم به سامانه 30553 برامون ارسال بفرمایید. یا علی مدد، تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شو، دل به شادی نهاده.
رشته ای ماجم از مه نام او خانواده رشته ای ماجم از مه نام او خانواده
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن.
دل بارون زیارت نام میخونه دل مجنون بلبزن تو خوله تا توی ایبون تلای تو.
رادیو اربعین موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کنار قدم های جابه سوی نیلم رحص باری.
رادیو اربعین همراه با زائران اربعین حسینی.
به نام خدا. سلام، علی اکبر دوست منه و خیلی وقته که سنگ کلیه داره. یکی از همسایه هاشون گفته بود که برو ماء الشعیر طبی بخور تا سنگ کلیه هات راحت دفع بشن. علی اکبر هم پریشبا به من زنگ زد و گفت آجی داستان این آبجوهای طبی چیه؟ شرعاً اینا خوردنشون مشکلی نداره؟ من مقلد حضرت آقا هستم و میخواستم فتوای ایشون رو بدونم. منم گشتم و نظر رهبری رو پیدا کردم. زنگ زدم بهش و گفتم علی اکبر جان، به فتوای رهبر معظم انقلاب ماء الشعیر طبی پاکه و خوردن اون شرعاً اشکالی نداره. ارادتمند.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. ثانیه های قبل راه های دریافت برنامه های متنوع رادیو معارف رو شنیدید. بنده هم برنامه کاربردی ایران صدا رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم که با رفتن به بخش آرشیو زمانی و یا برنامه‌ای و جستجوی زمان یا عنوان برنامه میتونید فایل صوتیش رو دریافت بفرمایید و از شنیدن بیشتر برنامه‌ها لذت ببرید و از مطالب کارشناسان محترم استفاده بیشتری رو انشالله ببرید.
خدمتتون عرض کنم که یک شنبه است 12 مرداد ماه 1404 شمسی 9 صفر 1447 هجری قمری. ازتون دعوت میکنم که به مدت 16 دقیقه شنونده مستند پنجره باشید. انشاءالله بعد از این برنامه هم مشرف خواهیم شد به محضر یکی از معصومین علیه السلام و عرض ادب خواهیم کرد. لطفاً مستند پنجره رو بشنوید.
زینب کاظمی خالدی هستم، متولد سال 61، مادر 5 فرزند. از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد ادبیات دارم و تقریبا نزدیک 20 ساله که پژوهشگر تربیتی هستم و در زمینه معلمی و کار تربیتی فعالیت دارم. حسینی کودک محلی برای شکوفا سازی فطرت کودکان که سرشته شده بر محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام هست و برای انس با این بزرگواران و انس با تلاوت قرآن و مفاهیم قرآن و تجلی اون در سیره اهل بیت علیهم السلام هست. در حسینیه کودک بچه‌ها در یک فضای شاد و بانشاد با حفظ سیادتشون مشغول میشن به شنیدن قصه‌هایی، دیدن نمایش‌هایی و انجام فعالیت‌هایی حول محور معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، پیامبران اولوالعزم.
زهرا سادات، امروز تو کلاس چیکار کردین؟
امروز حضرت ابراهیم رو می‌خواستن بندازن تو آتیش، چون که
و قصه هایی از انقلاب اسلامی، امام راحل
من توی حسینی کودک 3 روز رفتم به پارک های مختلف یا بوستان های مختلف قم و نمایش یا بازی های مختلف برای بچه ها اجرا کردم.
خلاصه بابا جان از فرودگاه صدا ها می اومد، همه می گفتن
توی نمایش دو تا هواپیما بودن که همش هی میگفتن پدر بزرگ ما بهتر. پدر بزرگ یکیشون اومد گفتش که بحث نکنید، هر دوی ما خوب بودیم. یکیمون شاهو بیرون کرد، یکیمون امامو آورد که بچه‌ها فهمیدن که هر دو پدر بزرگشون زحمت کشن که انقلاب پیروز بشه. یعنی از زبان دو تا هواپیما نمایش اجرا شد. من پیش دبستانی بودم، خیلی کارهای جذابی داشتن، بازیها، کاردستیها و چیزهای بازیهای مختلف خواب میکردن.
الان شما چند سالتی؟
من الان 12 سال. من از 5 سالگی میومدم حسینی کودک. بچه ها خودشون نقشه رو بازی میکردن، خانم ها اول نمایش رو برشون اجرا میکردن، بعد بچه ها کاردستی هواپیما رو درست میکردن، بعدش که کاردستی درست میکردن، بعد یکی میشد پدر بزرگ، یکی میشد بچه، یکی هم میشد راوی.
من
باشم،
من باشم.
و در قالب‌های متنوعی، حالا کاردستی هست، کار با انواع ابزار و وسایل و مواد مختلف هست، گلبازی، آشپزی.
بهشتی جان، این چیه ساختی شما؟
ماشین گربه ای.
با چی ساختی ماشین گربه ای؟
با گل. اول برای مثلث اگه بلد نبودی بگی، یک از مامانایی که بلدن درست کنن.
اینجا حسینی کودک، منم
اسمم زهرا بامفکنه. برنامه دیگرم بود که بچه ها با باباهاشون میرفتن توی یه حسینیه‌ای که باید اونجا یه خاطری از مثلا شهیدشون که فامیلشون باشه یا هر شهیدی بگن، بعد بازی میکرد.
توی این حسینیه آشپزی هم انجام دادی داره؟
بله، ما تو حسینیه آشپزی هم انجام دادیم.
من مادر فاطمه هدی اسمتی هم. بچه‌ها دارن سبزی رو تقسیم میکنن، پنیر رو ظرف میکنن، گوجه خیار خرد میکنن، توی ظرفا میچینن.
اینجا حسینیه کودک، ما غذای مقلوبه درست کردیم به نیت نابودی رژیم صهیونیست.
من مصدق هستم، مادر ریحانه زبیحی. دختر من هم مهدو اینجا اومده، امسال هم پیش دبستانی تو حسینیه کودک هستش. من خیلی راضی بودم از عمل کردشون، خودم از طریق دوستان آشنا شده بودم با اینجا، بعد هم پارسال که گذاشتم خیلی راضی بودم، چون که دختر من اولش خیلی وابسته بود، خیلی با هم راه اومدن، هم مربی ها هم مدیر خیلی با هم راه اومدن، با خود بچه خیلی راه اومدن، تا کم کم از من بچه تونست جدا بشه و اینجا بمون. از برنامه هاشون هم خیلی راضیم، یعنی واقعا من یه وقتایی میگم از مادر مهربون ترن، خیلی با بچه مهربونن و رفتاراشون واقعا اخلاقی و خوبه. و همچنین من برام مهم بود که بحثای مهارتی و شخصیت محوری اهل بیت رو بچم کار بشه، که الحمدلله این مجموعه مجموعه‌ای هست که همین توقعی که من داشتم و اینجا اجرا میشه.
سعی میکنیم این مفاهیم رو به بچه ها منتقل بکنیم. اولا بچه ها حس مثبت و خوبی نسبت به فضایی که در اون مفاهیم دینی بهشون منتقل میشه داشته باشن، و بعد امام رو به عنوان یک شخصیت الگو در ذهنشون داشته باشن.
زنهای یهود همه همدیگر نگاه کردن، زهرا ما رو میبرید پیش پدرت؟
همه رو میخواییم مسلمون بشیم.
همه زهرا گفتن بله که میبرم. همه با هم عروسی رو ویل کردن، پاشدن اومدن مسلمون شدن.
در مرحله بعد بتونن با مفهوم جهاد و شهادت و استکبار ستیزی آشنا بشن در قالب داستانهای انبیا که با رویکرد استکبار ستیزی براشون گفته میشه.
این عکس کیه؟
از قصر سالگانی.
خیلی بچه
ها رو دوست دارم. عزیزم آره. خب کی شهید کرده حاج قاسمو؟
آمریکا.
و نهایتاً انتهای این تقابل جبهه حق و باطل که برای بچه ها از ابتدای تاریخ ترسیم میشه، مفهوم انتظار در جای خودش می نشینه و به خوبی در ذهن و دل بچه ها جایگیر میشه.
من سید مریم یعقوبی هستم، یه مادر 30 سالمه و کارشناس مترجم زبان هستم. و خب چون به حوزه عکاسی و فیلمبرداری علاقه داشتم، توسط یکی از دوستانم به این مجموعه معرفی شدم و امسال تازه اولین سالی که با این مجموعه همکاری کردم و خب یه تجربه فوق‌العاده بوده برام. من با دخترم اینجا میام و گاهی هم پسرم رو میارم، یه دختر 4.5 ساله با یه پسر 2 ساله. تا قبل از اینکه بیایم اینجا، رابطه اجتماعی دخترم با همسن و سالای خودش خیلی خوب نبود، ولی خب اینجا که اومد، خب روابط اجتماعیش بهتر شد، دست ورزیش بهتر شد، بازیایی که خب یاد گرفت خلاقانه بود و خودش توی خونه بازیا رو انجام میده و خیلی وقتا هم خلاقیت به خرج میده. و خب در مجموع برای یه دختر 4 ساله این فضا واقعا یه پله پیشرفت بود براش.
اول پیامبر اومد، بعد حضرت زهرا در رو با کرد، بعد گفت احساس ضعف دارم، لطفا برو برام عبا بیار.
مخصوصا داستانهایی که میگن از اهل بیت در قالب نمایش داستان برای بچه ها اجرا میشه، واقعا چیزی هست که من خودم یه وقت شبا تو خونه برای دخترم قصه میگم، کامل اونا رو بلده و بازگو میکنه، میگه اینو خاله برای ما تو مهد گفته، مثلا این نقش رو من اجرا کردم، این نقش رو خاله اجرا کرد. و من میبینم که دوست داره، همین که با شخصیت اهل بیت علیهم السلام آشنا میشه خیلی دوست داشته. و من واقعا راضیم با اینکه 2 روز در هفته هست، هم مهدشون هم پیش دبستانی، ولی خب خیلی خوب و مهربون و خوش برخورد کردن و هم بچه ها راضیم، هم من خودم خیلی راضیم. قشنگ تو خونه برای من داستان مثلا حدیث کسا رو میگه.
پدرت و پدر بزرگت زیر کسا هستن. بعد امام حسین از پدرش اجازه گرفت اونم رفت زیر کسا نشست. بعدش حضرت زهرا اومد به اونا سلام کرد. بعدش حضرت زهرا گفت که اجازه هست منم پیش شما بشینم؟ بله، تو نور چشم منی عزیزم.
در حسینی کودک بچه ها در قالب بازی و نمایش با امامانشون آشنا میشن و با اونها انس میگیرن.
آره راست میگه، انگار واقعا صورتش شده مهربونه. جناب شیر، یعنی شما دیگه شکار نمی کنی؟ پس غذا چی میخورید ها؟
نه دیگه، هیچ حیوانی رو شکار نمی کنم. علف خور شدم، میوه های جنگ